بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه کتاب نکاتی بود درباره اینکه مؤلف و مصنفین، در واقع دو تا مصنف، لحاظاتی داشتن در بحث بلاغی که اصل نکته رو تو همون صفحه اولش بود و عرض کردیم. بقیهش توی مقدمه نکته خاصی دیگه خیلی نیست. روش بحثشون رو و ترجیح به چی دادن و اینها مطرح کردن که الان شاید خیلی لزومی نداشته باشه بخوایم در موردش بحث بکنیم. بحث فرعی میشه. میایم سراغ بلاغت. خب بحث اولی که داریم مقدمه مباحث علم بلاغت. در واقع علم بلاغت هم که سه تا علمه، معانی و بیان و بدی، که حالا تعریفش بعدن خواهد آمد. تو مقدمش یه بحث درمورد بلاغت و فصاحت داریم. فصاحت و بلاغت. خب اولیش در باب بلاغت، البلاغه فی اللغت و الاصطلاح. اولیش اینه که بحث بکنیم بلاغت در لغت و اصطلاح چه معنایی داره. خیلی نظم کتاب نظم خوبی، سیر خیلی خوب و روشن و دو تا چهار تایی رفته جلو. اول بحث کرده درباره معنای لغوی بلاغت، بعدش معنای اصطلاحی بلاغت. البلاغه لغتن. لغت با اصطلاح چه تفاوتی داره؟ لغت یعنی این واژه در معنای عرفی توی کتاب‌های لغت اینطور گفتن، اصطلاح یعنی تو این علم اینطور گفتن. میگن آقا طهارت تو لغت این معنا رو داره، تو این علم یعنی در علم فقه در کتاب طهارت این معنا رو داره. درست؟ لذا شما یه کلمه رو میپرسی میگه کدوم؟ مثلا میگه آقا فاز چیه؟ میگه کدوم فاز؟ فاز در لغت یا فاز در اصطلاح؟ فاز در لغت مثلا معنای بخش برفرض، فاز در اصطلاح به اصطلاح علمیش این در برابر نله، مثلا اینطوریه اونطوریه. یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاح. این بحث از بحث‌های رایج در تمام کتب، شما هر کتابی با میکنی میگه این در لغت اینه در اصطلاح اینه. خب معنای لغوی بلاغت چیه؟ در لسان العرب، جا اف لسان، تو بخش بلقه اونجا گفتن که بلغ الشی یبلغ بلوغا و بلاغا، که بلوغ و بلاغ دوتا چیه؟ دوتا مصدر، یعنی وصل و انتها. وقتی چیزی برسه به اون غایت خودش، برسه به اون نهایت خودش، برسه میگن بلغه. یکی را افتاد بره شهرش، آقای کریمی را افتادن برن یزد، وقتی که میرسن پیام میدیم بهشون، میگیم که بلغت الی بلدک، میگه ای بلغتو، ای بلغت، بله من رسیدم، بلا بلغت، بلغه یعنی رسیدن به اون غایت و انتها، به انتهای چیزی رسیدن میشه بلوغ. لذا در مورد بچه هم گفتن که به کودک میگن بالغ شد، یعنی به انتهای کودکی رسید. کودکی که بالغ میشه به انتهای کودکی میرسه. خب بلغت المکان بلوغن یعنی وصلت الیه، به جایی برسم میشه بلوغ. و کذالک اذا شارفت علی، وقتی هم که مشرفه برش بشی هم بهش میگن بلوغ. شما بر چیزی اشراف پیدا کنی، بلغت المکان یعنی روش اشراف پیدا کردن برای مکان. بله بلغ مجمع البحرین در سوره کهف، یا اینجا میفهمن فاذا بلغنا اجلهن، اینا به عجلشون که میرسن. عجل اینجا معنی مرگ نیست، یعنی به اون وقت پایانی. یه موعدی دارن، یه وقتی دارن، به اون وقت به آخر وقت که رسیدن. اینجا گفته اذا بلغن اجلهن ای قاربنهن، یعنی بهش نزدیک بشه. بلغن نبت، گیاه بلوغ پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی به انتها رسید دیگه، آخرین حد رشدش. خب بها کذا نرا ان دلالت اللغویه تتمحور حول الوصول. اینجوری میبینیم که دلالت لغویه بر چه محوری میچرخه؟ بر محور وصول، دور وصول میچرخه. یعنی واژه بلوغ معنی رسیدن، معنی اصلیش، یا مقاربت الوصول، نزدیک بودن به رسیدن، و انتها به چیزی و افضاء به آن، رسیدن بهش قبل قایت. حالا افضاء، افضاء از عرض کنم که فضایی است، دخول، دخول در آن، وارد شدن در آن، انسان بره توش، توی معنا یک کلم، بره تو چیزی، این میشه بلوغ. توی دوره‌ای وارد بشه، توی مکانی وارد بشه، توی این میشه بلاغت. همش معنای لغوی بلاغت بود. خب برای بلاغت در لغت معنای دیگری هم ذکر کردن در مصباح المنیر. همین عرض کردیم. چرا اونجا میگن بلوغه؟ نه، آها، یعنی به معنی رسیدن به تکلیف باشه، رسیدن به انتها ملاکه درش، یه چیزی به اون حد نهایی برسه. این به حد نهایی کودکی رسید.
میگن بلوغ فکری پیدا کرد،
نه به معنی کامل شدن نیست، به معنی این که به یه غایتی برسه،
انتهایه.
خب فکری که به انتها نرسه، نه اونم ملاکش نیست که فکرش به انتها رسیده. منظور نیست که به نهایت فکر رسیده. بله بله بله، نمیخوام بگم بلوغ فکری. اون که میگه بلوغ فکری یعنی چی؟ یعنی شهید متحری شده؟ نه، بلوغ فکری ذو مراتبه و تو حوزه های خودشه. بلوغ فکری داره نسبت به مسئله خانواده، نسبت به اقتصاد. این پول دستش بدی، این بالغ فکریست. یعنی چی؟ یعنی نسبت به پولش میتونه تصمیم گیری بکنه. غایته براش حاصل شده. دوباره غایته براش حاصل شده، این میشه بلوغ. خب در مصباح المنیر گفته بلغ بالذم بلاغتن، بلوغه، بلوغه فعل ماضی رو بلاغه گرفته، اینجا بلغه گرفته بود لسان العرب. بلوغه بلاغتن اذا کان فصیحا تلقى اللسان، وقتی که زبانش گشاده باشه، راحت باشه، گیری تو لسان نداشته باشه، فصیحی باشه که زبانش بازه، این میشه بلیغ. خب و راغب هم گفته که البلوغ والبلاغ الانتهاء الى اقصى المقصد والمنتهى. بلوغ و بلاغ اینه که کسی به اون نهایت درجه برسه، نهایت جایی که میخواسته در مقصد برسه. یعنی من مشهد میخواستم برم خونه پدر خانومم در مشهد، به مشهد برسم نمیگم بلوغ. به برفرض خیابون میرزا کوچک خانم برسم، خیابون چمن برسم نمیگم بلوغ. وقتی رسیدم تو خونه میگم بلوغ، درست؟ مشهد وصل است، وصل تو الی المشهد ولیکن لما ابلغ. آها، هنوز نرسیدم، رسیدم ولی هنوز نرسیدم. وصل تو ولیکن ما بلغتو، واصل شدم، بالغ نشدم. رو چه حساب بلوغ میاد؟ اون نقطه نهایی رو درک کردن.
حرم میشه.
آها، اگه بگه حرم غایت باشه، به حرم که رسیدم هنو نرسیدم. رسیدی میگه مشهدم ولی هنو نرسیدم. ما تو فارس خب خیلی دست و پا بست هست دیگه، صد تا واژه‌مون یکیه، ولی تو عربی اینو همه از هم جداست. بلوغ و وصول یه همچین تفاوتی. پس کسی به اون آخرین نقطه‌ای که در مقصد و منتها داشته برسه، چه مکانی باشه چه زمانی باشه یا امری از امور مقدره باشه، میشه بلوغ. اینها در لغت بود. حالا در اصطلاح چیه بلاغت؟ البته پایین تر بزاره تو اصطلاح هم توضیح میده متن کتاب، میگه وقتی بر میگردیم به لسان العرب تو همین بحث بلاغه، میبینیم که این با واژه فصاحت هم یک نزدیکی داره. نزدیک است به معنای اصطلاحی وقتی گفته میشه البلاغه الفصاحت و فلان، یا میگه رجلون بلیغ و بلق و بلق، حسن الکلام فصیحتن یبلغ به عبارت لسانهی کن هم آفی قلبه. آدم بلیغ کسیه که فصاحت داره، میتونه آنچه که در کنه در دلشه، کنه اونی که در دل داره رو با زبان خودش برسونه، این میشه آدم بلیغ. پس یه قیدی در بلاغت شرط، اونم قید چیه؟ فصاحت، یا فصاحت بهترش. در بلاغت قیدی شرط است به نام فصاحت. جمع بلیغ میگن بلغا، و قد بلغ بلاغتن یعنی سار بلیغا. برای همین این چنین میبینیم که معنای اضافی حسن الکلام مرتبط است به معنای حقیقی وصول و انتها، به خاطر اینکه کلام حسن میرساند آنچه که در قلب متکلم هست رو به کسی که دریافت میکنه با عبارت لسان مشرقه واضحه، زبانی که گویاس روشنگره. پس این رساندنه چیه؟ اونی که غرض منه برسونم، این میشه بلاغت. آنچه که در دل متکلمه دیگه، نه ذهن نیست، چون من تو دلم چیزیه، معانی رو تو قلبت متکلمه دیگه، در قلبه که اراده میکنه. آنچه که من در دلم دارم به شما میگم، آنچه که در ذهن داریم که نیست، من اونی که میخوام بگم و تو دلم دارم، حرف دلم رو میخوام بزنم. حرف دلم نه یعنی احساسی، یعنی آنچه که قصد کردم، آنچه بهش توجه دارم. مرکز توجه قلب انسانه، مثلا قلبش توجه. خب حالا اصطلاح بلاغت چیه؟ بلاغت در اصطلاح، در معجم مصطلحات عربیه اینطور اومده: هی مطابقت الکلام الفصیح لمختزل حال. کلام فصیح با مختزای حال وقتی مطابقت داشته باشه میشه بلاغت. بس دو تا چیز شد، یه ور فصیحه، یه ور اختزای حاله. کلام فصیح با مختزای حال، مختزای حال کی؟ مخاطب. من فصاحت دارم، حال مخاطبم لحاظ میکنم، مختزای با او حرف فصیح میزنم، این میشه بلاغت. پس ناچار است در آن از تفکر در معانی صادقه قیمه قویه مبتکره منسقه حسنت و ترتیب، با قصد دقت در برگزیدن کلمات و اسالیب بر حسب مواطن کلام و مواقعش و موضوعاتش و حال کسی که براش نوشته میشه یا بهش القا میشه، که برخیش رو تو مقدمه توضیح دادیم. خب اکتفا نکرده معجم به تعریف بلاغت، بلکه این تعریف رو تعدی داده به شروط تحققش در شکل و مضمون، برای اینکه عقل مخاطبین رو لتکون آسرتن، برای اینکه اسیر بکنه عقل مخاطب، در دلها اثر بکنه، شامل مواقف کلامیه ای بشه که متکلم بر اون توقف میکنن. و معجم مصطلحات عربیه اضافه کرده به شروطی که ذکرش گذشت یک شرطی را مهمتر، اون شرط اهم چیه؟ اینه: و ذوق وحده هو العمده فی الحکم علی بلاغت الکلام. خیلی این تیکه مهمه آقا، ذوق به تنهایی خودش ستونیست در حکم بر بلاغت کلام، عمده است. اصل ماجرا چیه؟ ذوق در بلاغت. اینا نیست، بلاغت درسی مرسی اینا نیست، ما هم تو قواعدشو میخونیم. اصل ماجرا ذوق، ذوق سلیمه که میتونه با بلاغت صحبت بکنه، ذوق سلیمه که بلاغت میفهمه. اینا ذوقیه، خدا باید به آدم بده یه ذوقی که. و این یعنی که تباین ازواق حکم رو قرار میدهد بر بلاغت کلام امری چی چی؟ نسبی. پس بلاغت امری چیه؟ نسبیه. یه کسی اصلا هنر اینطوریه، هنر نسبیست، بستگی به ذوق داره. یکی نگاه میکنه نقاشی کوبیسمو قش میکنه از شدت لذت بردن، یکی هم بالا میاره از شدت مسخره بودن. همه جور مشتری داره. شعر سپید، ببینید شما بعضی اشعار میشه کتاب پرفروش، شما وقتی نگاه میکنی باز میکنی چه شد از حدقه میزنه بیرون که چقدر این مطلب بی خود و بی خاصیت و مفتکیه. این ذوقیه، یه صدایی رو بعضی خوششون میاد، بعضی از این خواننده ها میبینید صدای اگزوز کامیونه، اگزوز از این اگزوزهای خراب، ولی انقدر طرفدار داره. بعضی از اینا هم 2 میلیون 3 میلیون فالوور دارن، وقتی میخونه آدم خلاصه
کجا سال
دقیقی کجا. بله مثلا محمد اصفهانی شما نگاه کنید، دم محمد اصفهانی دیگه نمیدونم کسی هست که اختلاف داشته باشه که این صدا واقعا صدای حریره، صدای فوق‌العاده است. عرض کنم که مثلا صدای حضرت داوود علیه السلام. بعد حالا از داوود قاضی هم بوده، بعد دید که متهمین وقتی صدا رو میشیدن چه حسی الان مثل من رسی یه جا یه حکم کرده باشه زده یکی یه جا شروع کنه خوندن، نگه آقا ساکت شو که من حالا دارم بد میشه. بله قاضی خواننده باشه معمولا خیلی طرفدار نداره، دو تا حکم بده زده آدم و شما قاتلی و شما بدهکاری و اینا. آره
خوش از حکم جاری
یا حکم ما رو بلند بگو مثلا خوش بخون. بله خلاص این آقا عمده مسئله ذوقه، باید ذوق داشت و کسی تا ذوق نداشته باشه نمیفهمد. خب این هم از این.
میگن شعر و شاعر که خودش میگه مثل بچه خودش میمونه، خب برای خودش خیلی عزیز.
بله بله.
حالا مثلا دیگر امکان داره نگاه کنه اصلا خیلی هم بهش
دیگه. یه کتاب آشپزی کسی نوشته بود، بعد ما تو خونه داشتیم، یکی از اقوام میخواست این کتاب بخره، بعد زنگ زد به اون مؤلف، اونم از این خانمای سانتا مونتا بود، زنگ زد به اونو نه یه چیزی بود. بعد عرض کنم که زنگ زد و گفتش که سلام علیکم خانم فلانی، گفت بله، گفت این کتابه هست شما نوشتید، گفت چی؟ درست صحبت کن خانم، من چرا برای این زحمت کشیدم؟ گفت آقا من قصدی نداشتم، می‌خواستم این کتابی که نمی‌خوام بخرم. نه اصلا شما شعورت نمی‌کشه کلی بعدو میرا با این که سر این کتابه به بچه‌ش تو شما توهین می‌کنی. یه اثری که بنده خلق کرده بر ما میخریم، یه گوشه پرت میکنیم، خیلی احترام بکنیم میخریم، اونجا هم که داریم میخریم میگه این چی چی هست برای چه داره کتاب ما اونجا مؤلفش باشه که سر تو میباره. خلاصه غرض این که بلاغت چون ذوقیست نسبی میشه و خودش میشه به قولشون تسبهل بلاغه، بلاغت میشه بلاغات، یعنی یک چیزی یه درجه بلاغت داره، 2 درجه بلاغت داره، 3 درجه مشکک، یعنی یه چیزی ممکن است که 10% بلاغت داره. این توی یه پله بلاغت خوبه، بلاغت داره 10%. لذا کلمه بلاغت یک واژه متواتی نیست که بگیم یا دارد یا نداره، 0 و 1 نیست. این کلام بلیغ هست یا نیست؟ خیر، این کلام چند درجه بلاغت داره؟ بعد اینطور گفت چند درصد بلاغت داره. یه شعری هستش که 50% بلاغت داره. اصلا شما این شاعرایی که تو جوانی شعر گفتن، اینا وقتی بزرگ میشن شعرهای بالاتر که میرن شعرهای جوانی رو اصلا اعتنا بهش نمی کنن، حسال عوض میشه، حالات عوض میشه، ذوق میره بالا، 1001 مسئله پیش میاد. البته مرحوم
شعر جزء بلاغت نمیاد دیگه، چون بلاغت باید حال مخاطب رو در نظر گرفت و شعر همیشه شخص برای مخاطب شعر نمیگه، گاهی صرفا داره حالات خودش رو.
بله
یا تونجه ترکش بگه بتاق کش بیرون
حتی اونم بحث روش
اونجا مخاطب باید خودش هست.
خب اگه شعر برای موعظه باشه و برای
نه
مثلا شعرهای پروین معمولا اینطوری
کلیتش رو نمیشه بیاری.
بله بله
اگر شعر رو داره میگه برای مخاطب نوحه داره میسرایه، نوحه داره برای دقیقا پیداست هدف مخاطب.
بله
اونجا بلاغت رو توش بطن شد.
من تازه نوحه داریم تا نوحه برای مثلا اهل سنت داره نوحه میسرایه. بله من همین خواهم عرض کنم، یعنی هی میره بالا خالصترش میکنه تو بحث مقتضای حال. یه وقت داره میگه که یه جایی بخونن توی هیئتی، یه وقت داره میگه که بحرینی ها بخونن، یمنی ها بخونن، بله داره میگه تو بیت رهبری خونده بشه. این دیگه کاملا اون که داره تو بیت خونده میشه، این دقیقا دیگه خلوص بلاغتیش روشنه. شما میگی شما باید با مقتضای حال این فضا شعر میگفتی، این چی ای قربان چشمت بروم نه این چه بلاغ میگه این بله بله خلاصه این تفاوت داره. میگم من شعر گفتم من تو هیئت محل بخونم، که نگفتم بر بیت رهبری. اونجا باز بی بلاغتی مال اون مدایه که شعری که مال هیئت محله هم نمیره تو بیت رهبری میخونه برفرض. خب یعنی بلاغت هم وصف شاعر میتونه باشه، هم وصف مدا خواننده میتونه باشه، اینا مهمه. به هر حال حد بلاغت در کتب تراث، کتبی که به ارث رسیده، جاهز تعریفاتی رو روایت کرده از شعرا و کتاب نویسنده ها وقتی که سوال شده از مفهوم بلاغت، که اینا تعریفاتی رو ارائه کردن. از تک تک اینها سوال شده بلاغت چیه؟ از برخی از اینها، از شعرا، از نویسنده ها، اینا تعریفاتی گفتن که ایشون فهمون که ما چند تا از این تعریف ها رو میگیم. بعد اینجا یه هفتایی فکر کنم بود، شیش هفت است، بعد هفت. خب اولیش تفسیر ابن مقفع، متوفی 143 هجری قمری. 143 میشه دوران کدوم امام؟ نه که 250 عقبتر میشه. 61 امام حسین شهید شدن، 35 سالش 100 بعد تون دوره ابن مقفع بود، بله دوره صادقین علیه السلام. نمیدونم، نگاه کن. خب در این کتاب اومده که این همه رو از نقل جاهز داره ایشون میگه دیگه، البیان و تبیین مال جاهز. ایشون میگه که بلاغت اسم جامعی است برای معانی که جاری میشه در وجوه کثیره، پس یکی از اونها چیزی که ما یکون و فسکوت، برخیش تو سکوته، برخی تو شنیدنه، یعنی کسی سکوت بلیغ داره، برای حتی فقط وصف کلام نیست. بعد میفهمید میگن بلاغت وصف سکوت میتونه باشه، وصف شنیدن میتونه باشه، بعضی در شنیدن بلاغت دارن، بعضی در سکوت بلاغت دارن، یعنی از عمق سکوت دقیق، سکوتی که به اون انتها رسیده در اون غایت، سکوت برای شنیدن و یاد گرفتن است، این دقیقاً این غرض داره درش حاصل میشه با سکوتش. شنیدن برای فهمیدن و تحلیل کردن است، این دقیقاً داره غرضش حاصل میشه. و من هم یکون فل اشاره، گاهی تو اشاره است، گاهی اشاره برخی آدرس دادن برخی، دیدین چقدر چپکی و گرتهیه. من بنده خدای بود هر وقت آدرس میداد تنم میلرزید، زمین میزنم دو سه نفر دیگه بود، دقیقا اینجور آدرس میداد که گم میشدی. یعنی مثلا رسیدی سر کوچه مثلا 40، میگه آقا من سر کوچه 40م، میگه نه 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 من عدد کار ندارم، روبرود باید یه سوهان فروشی باشه، اینجور رفته بالا از سرش یه چیزی زده بیرون، میگه آقا کوچه 40م، حالا میگن سوهان فروشی میشه گم میشدی. یعنی اینجور آدرس، چون خودش اینا رو میدید براش مهم بود، این فکتایی که مهم بود براش تا پیدا کنه یه جایی رو، نگاه میگه ببینید کجا یه چیز سیخکی رفته بالا و کجا یه چیز عجیب غریبیه، رو حساب اونا آدرس میداد. به هر کی آدرس میداد اینجوری آدرس همم گم میشدن، به هر کی آدرس میداد گم میشه، آقا خیابون فلان کوچه فلان، اون نه اینجوری نگو اینجوری گم میشه، چون خودش اینجوری که میرفت گم میشد. جالبش این بود بهش میگفت خیابون فلان کوچه فلان گم میشد، میگفت که منبع چه میدونم سوراخی پرچمی چی داره این جاده چی چیزی بگو یه چیز خاص بگی. این میشه اشاره، بعضی تو اشاره بلاغت ندارن، یه وقتی تو احتجاجه، یه وقتی در جوابه، یه وقتی ابتداءنه، یه وقتی شعرنه، یه وقتی سجعنه، خطبنه، و یه وقتی تو نامه است. و خلاصه عامه آنچه که میباشد از این ابواب وحی در آن است و اشاره به معنا و ایجاز همان بلاغت است. خب یعنی وحی در بلاغت، یعنی اون غرض رو رسوندن، منتقل کردن. وحی به معنی منتقل کردن، هر آنچه که میخواد منتقل بشه، انتقالی هر آنچه که هست، وصف بلاغت توش هست. خب جاهز چیز خوبی گفته وقتی که تفسیر ابن مقفع رو ذکر کرده، در حالی که مستبعد بوده دوتا اصطلاح رو، یکی حد یکی تعریف، بخاطر اینکه ابن مقفع اکتفا کرده به تقدیم صفات بلاغت که متمثل در ایجاز و مراعات مقامه. ولی الان ما این حق رو داریم که سوال بکنیم از علاقه سکوت و استماع به بلاغت، بگیم آقا چه ربطی داره. ما از ابن مقفع میپرسیم که آقا ربط سکوت و استماع به بلاغت چیه، با چه معیاری مقایسه بکنیم بلاغت صمت رو. سوال دقیق فرمودین، من چطور بگم این الان سکوتش از اون یکی بلیغ‌تره، این بلاغت سکوت این آقا بیشتره، چه معیاری داره؟ معیارا برای سکوت ایجابه در کلامه، در شعره، اونجا هست. در چیز سلبی که ما معیاری برای قیاس بلاغت نداریم. وقتی که صمت ابلغ از کلام باشه در بعض مواقف مؤثری که حزنن یا فرحنه، آیا صحیح هست که نامیده شود عجز از ابلاغ از آنچه که عمل میپذیرد در نفس، اینو اسمشو بذاریم بلاغت؟ آیا این حق رو داریم که سکوت رو در اون وقتی که تلخص ارتباطش خوب است ما این سکوت رو بلاغت بنامیم، در حالی که نمیشه، چون که تو صمت مساوات بین بلیغ و غیرش هست، چون چیزی ابراز نمیشه که شما بخوای معیار براش داشته باشی. من اگه جای سکوت کردم، یه حال حزنی بود یه حال فرحی بود، حرف نزدنم بهتر بود. دیدید مثلا توی مجالس ختم اون صاحب عزا بشینه حرف بزنه، میگم بابا اینم دلش خوشه نشسته داره حرف میزنه، صاحب عزا که حرف نمیزنه، صاحب عزا سکوت کنه. مناسب با این مقام چیه؟ سکوت کردنه. حالا اگه من حرف زدم، حالا اگه من سکوت کردم، دو نفر صاحب عزا جفتشون سکوت کردن، میگم آقا این صاحب عزا سکوتش بلیغ‌تر از سکوت اون یکی ها. میشه گفت به این معنا پس بلاغت در سکوت معنا نداره، چون معیاری نداریم که بخوایم درجات بلاغت رو درش بسنجیم. پس آیا جایز است که ابکم و فصیح مساوی باشن در عین بلاغت؟ لال و گویا. آقا لال هم بلیغه دیگه، اینجا حرف نزد، سکوت، یه جای سکوت بهتر، بایدم سکوت انجام داد بلیغ. این از این. بریم سراغ عطابی. عطابی هم که متوفای 220 او هم در مفهوم بلاغت اینطور میگه. جاهز نقل میکنه از دوستی برای او که از عطابی سوال کرد در حالی که میگفت مل بلاغه. به عطابی گفت آقا بلاغت چیه؟ عطابی گفتش که کل من افهمک حاجته، ترجمه فهمید، کل من افهمک حاجته من غیر اعاده، کل من افهمک حاجته من غیر اعادتن. آی دکتر کریمی فهمید ترجمه فهم
کمکی میشه صحبت چی که دکتر بکنه اون رو حاجتش یه از اینکه برگرده به اون برای صحب سوال کنه.
افهمه یعنی چی؟
میدونی
افهمه که افهام افهام آها افهام هر کی که بهت بفهمونه چی تو بفهمونه چی بفهمونه حاجت خودش رو بفهمونه چطوری بفهمونه تکرار نکنه اعاده نکنه تو یه بار گفتن بفهمونه این یک ولا حبسه گیرم نیفته حبس نشه بمونه توش دیگه چی؟ ولست آنه کمکم نگیره با رسم نمودار و این رفقای ما عدد تو عربی سخته دیگه، پیاده روی اربعین یکی گوشیش دستش بود ستونار که میخواست بگه اینجور میزد تو ماشین حساب گفت میری به این ماشین ها که میخواستن برن ستون رو میزد میگفت که چند عدد رو نشون میده گفت چند نگاه میگه گفت 50 مثلا 50,000 تومان یا مثلا به پول خودش گفت نه برو رو دوباره اینش عرایی میشه دوباره نفر بعد میبه ستون رو میزد خیلی جالب دستشون گیره حالا خیلی جنم اول بودم گوشی چرا اینجوری دستش بغل واشته دنبال ماشین میکرده از من عدد رو بخواد بزنه عدد بله
عدد از حد 100 که میره بالا اونایی که گوشی دستونو سری میزنن نشونه
میده آره
خودشون سخت
میزنن. چون میدونن که این وقت
سخت بین خودشون حتی وقتی این داشته باشن
میرن باشه این بلاغت نیست دیگه این سراغ استعانت بلاغت که باشه سری میفهم خب پس چی شو هر کی که میاره رو هر کی که حاجتشو به شما فهمون بدون اینکه تکرار بکنه بدون اینکه نفسش بم بیاد و گیر بیفته بدون اینکه از چیزی کمک بگیری آدم بلیغ
یعنی خودش عدم بلاغت این شخص چیز رو نشون میده مسئول رو نشون میده
چرا؟
میگه بلاغت چیه اون بلیغ رو میگه یعنی داره استعانت میگیره از یک لفظ دیگه برای بیان این قضیه
شاید هم یه درجه میره بالاتر
در اصلا داره استعانت میکنه
نه استعانت
بلاغت رو نگفت
نه استعانت از بیرون که نیست
بلیغ رو گفت
این یه وقتایی چیسته رو
بعد میگه الان بلیغ رو فهمیدی؟ این یعنی بلاغت داره یعنی استعانت
تو آیدره که چی هست؟ بر سوال میکنم ولکن البر من آمن بالله جو بلاغتی هم تو قرآن داریم یعنی از نیکی سوال میکنه و از بر سوال میکنه و از بار جواب میده که میگه بار یه همچین کسی یعنی معنای بر هم در میاد در این حال میگه که من ملاک برام خود این نیست میخوام تو کسی ظهور پیدا کنه
این
آره وحدت عمل و عامل و ملاک بودن عامل یعنی من نمیخوام این سری عنوان نمیخوام درست بکنم برای چیزی عملشو میخوام از جهتی اگه اینو لحاظ کرده عطابی اینطور جواب داده خیلی خوبه اگه نه گیر افتاده اینطور جواب داده خیلی بد این بعد دوی خوردم کسی دستازی بفت نفس العم داشته باشه ببینه چه خبر بوده خب ایشون میگه که ما عمدن لفظ مفهوم رو گفتیم مفهوم عطابی برای بلاغت مفهوم ما عمدن لفظ مفهوم رو به کار بردیم چون ما دیدیم که عطابی بلاغت رو تعریف نکرده به قدر آنچه که صفات بلیغ رو بخواد برسونه همه صفات بلیغ رو نگفته بله از یک جهت اینکه شما میفهمید درسته چون بلاغت اگه میگفت یکی دوتا میگفت بلاغت روشن میشد برد رو بلیغ بلیغ یکی دوتا مسئله حل نمیکنه بعد 10 تا بگی آیا نمیبیند خواننده که عطابی درباره بلاغت سوال شده ولی او جواب داده در حالی که تعریف کننده بوده بلیغ رو از متکلمین بعد چطور هم تعریف کرده کسی که مبرره از ای یعنی گرفت ناتوانی تتپته والحبسه و فساد القوه کسی که بلد باشه ارزه داشته باشه حرف بزن و گیر نیفته باشه اونا این میشه اینو گفته بلیغ تازه اونم فقط همین چند تا رو گفته خب بناد این عبارت رو داشته باشین این خیلی مهمه و نترک للجاهز نفسهی یعنی چی؟ روش ترجمه رو داریم با هم کار میکنیم متنم متن جدیدیه این کتاب اگه ما خوب بخونیم کتاب های عربی روز رو دیگه میتونیم قشنگ بخونیم نترک للجاهز نفسهی نترکو
نترکو پس میکنیم به این چهاره
جاهز
نه جاهز که همونه جاهز کسی که رول جاهز صاحب کتاب که داره نقل میکنه اینها رو جاهز بود دیگه کتاب البیان و تبیین مال جاهزه جاهز یکی از ابن مقفع گفت، یکی از چیز گفت، عطابی گفت.
جاهز رو
میذاریم. خب نزدیک شدیم.
با شرط کلام عطابی که اینجا اومده بود.
خب
شرحشون مقابله میکنیم.
نه خیلی نزدیک شدیم. نترک الفلان یعنی میسپاریم به خودش. نترک للجاهز نفسه ای، میسپاریم به خود جاهز. چیو میسپاریم؟ شرح کلام العطابی. شرح کلام العطابی رو میسپاریم به خود جاهز. بذار خود جاهز توضیح بده. نترک للفلان نه یعنی ولش میکنیم، یعنی به خودش، یعنی واگذار میکنیم. نترک للفلانی یعنی واگذار میکنیم به این. ببینید یه وقت از شما یه لغت رو تو کتاب لغت ترجمه میکنین، یه وقت از با سیاق ترجمه میکنین. بله نترکو براش چی و شرح کلام اینو بهش واگذار میکنه. خب اینم بخونیم. الذی جاء فیه، این شرح کلام عطابی که توی کتابش آورده، روز خودش توضیح بده چی میخواد بگه. جاهز گفته که عطابی هنگامی که گمان برد که هر کس که افهام کند حاجتش را او بلیغ است، لم یعنه قصد نکرد این که هر کس که به ما بفهماند از معاشر مولدین و بلدیین قصدش را و معنایش را از عموم مردم، از عموم شهری ها، عموم آدم ها، هر کی قصد و معناش رو برسونه، بل کلام الملحون، اگه یه حرف غلطی زد ولی غرض رو رسوند، دست و پاشو تکون، ادا در آورد، جوک گفت، مسخره بازی در آورد، ولی غرض رو رسون. شما وقتی میگی ملاک، ملاک اینه که غرض رو برسونه بدون لنگیدن و بدون چی کردن. خودم اومدم جو گفت با فوش غرض رو رسون. این چیه؟ اصلا با حرف غلط غرض رو رسون. کلمه رو غلط گفت، ملحون یعنی غلط، کلمه رو غلط گفت، اعرابش رو غلط گفت، کلمه رو حرفاشو جابجا گفت، ولی غرض رو رسون. مثل بچه ها غرض رو میرسونن.
تفاسد
کردن. چی بوده؟
تفاسد.
بله یه چیز جدید میخواستم براتون بگم از این
دبدبر
از این شاهکاره بچه های ما. دیروز چی میگفت؟ یه چیز خیلی جالب. حالا بگذاریم، غرض رو میرسونه ولی کلمه داره اشتباه میگه. خب اینو چیکارش میکنیم؟ این هم بلاغت داره یا نداره؟ کسی که معدول از جهتشه، مصروف از حقشه، انه او محکوم له بالبلاغه. او منظورش نبوده که اینم محکوم بلاغته. کیفکان، هر طور باشه کسی که منظورشو برسونه این بلیغه. خیر، بعد ان نکون قد فهمنا ان، یعنی داره توضیح میده جاهز کلام عطابی رو، میگه اینی که عطابی گفت منظورو برسونه یعنی اینا رو هم لحاظ کرده دیگه، اینا قدر متیقنه دیگه، یعنی کلامش هم درست باشه، غلط نباشه، ظرفی، نحوی، منطقی، حرکتی، همه چی، همه چیزش با هم دیگه درست باشه، جور در بیاد، فقط غرض رو برسونه بدون اینکه بلنگی و تتپتو بکنه، اینکه کفایت نمیکنه. هر انگار داره جاهز داره میگه و گویا جاهز قید زد افهام به کلام جاری را بر انمات کلام فصحا از عرب. نمت، نمت یعنی شیوه، روش، بر روش کلام فصحا، یعنی باید فصیحانه باشه کلام تا درست باشه. این قید رو ما داریم، اگه فصیح نباشه درست نمیشه، حتما فصاحت درش شرط است. خب رومانی هم بماند برای کشور رومانی انشالله، هر وقت مشرف شدیم اینجا میره میخونه. والحمدلله رب العالمین.